و فرستادن گفتن اینا خلاصه چیه، از جمله مثلا گفتن حرف ب یا مثلا گفتن ی مخفف چیه. خب اینا که میتونه معانی متفاوتی داشته باشه دیگه، بستگی به موقعیتش داره و خودش میطلبه تا ما در یک برنامه فقط پیام های شما رو بخونیم و پاسخ بدیم. اما یه راهی کلی داریم و اونم اینه که به فرهنگ لغت مراجعه بکنید، اونجا خیلی دستتون بازه، هر کدوم که خواستید میتونید بردارید. پرسیدن آیا این که میگن شستن دست با آب سرد به اندازه آب گرم موثره درسته؟ بله، ظاهرا درست بودنش درسته. منم خب وظیفم پاسخگویی دیگه، فرقی نمیکنه دیگه موضوع پیام‌های شما چیه. پرسیدن شما که این همه ایراد میگیرید، یه ایراد از خلاصه نویسی ها بگید. ببینید خلاصه نویسی اصلا واسه کنکوره، واسه جزوه است، تازه اون هم با رعایت یک سری اصول مشخص. خود خلاصه نویسی در واقع یک زبان مشترک باید بشه که تا حدودی هم شده، ولی اصلا حرف ما اینه که وقتی که تو یک پیامی جا هست و میشه هنوز کلمات راش حرفای بیشتری گذاشت، کاراکتر بیشتری و قرار داد، چرا باید آدم اینقدر خلاصه بکنه که طرف مقابل متوجه نشه؟ پرسیدن نظرتون درباره خلاصه کردن اسم شرکت‌های خارجی چیه؟ آیا اونا هم کار بدیه؟ من شخصا موافق اونها هم نیستم، چون هرچی پیام‌ها خلاصه‌تر میشه اصلا مکالمه بین و صمیمیتشون کمتر میشه، آدم ها اصلا دور میشن چون کمتر با هم دیگه حرف میزنن. ضمن این که از کجا میشه از روی اسم مخفف این شرکت که 3 تا دونه 4 تا دونه حرفه بفهمیم که در چه حوزه‌ای فعالیت میکنه؟ اصلا نمیشه هیچ اطلاعاتی از اینا به دست آورد. خب این خودش یک ایراده، حالا خارجی میخواد باشه یا ایرانی. گفتن میشه دوتا فیلم خوب معرفی بکنید، یه فیلم کوتاهی هست که میتونید اون رو ببینید، بسیار هم آموزشیه و به دردتون میخوره چون خیلی تحسین شده و جایزه گرفته. یه فیلم مستمر هستش که اونم خیلی خوبه، پیشنهاد میکنم حتما اون رو هم دو سه باری ببینید. یه سری پیامک‌ها هم نخوندیم چون هرچی فکر کردیم 6-7 جور میشد ازشون برداشت کرد، به خاطر همین ما نخوندیم.
من میثم هستم، یه هفته هست که ترک کردم. اول سخت بود ولی ارزشش رو داشت.
سلام
بیسم. سلام بچه. من کامرانم. دو روز خیلی سخت و پشت سر گذاشتم، ولی خوشحالم که به دنیای واقعی برگشتم.
سلام کامران.
سلام بچه.
من سعیدم.
نفس بکش. آروم باش، تو میتونی. ببین همه اولش فکر میکنن سخته و نمیتونن، ولی میبینی که شده. دوستاتو نگاه کن ببین چقدر بهترن، چقدر خوشحالن. چند وقت صورت مادرتو ندیدی، خنده هاشو ندیدی، بدبخت. بیا بیرون، بیا تو دنیای واقعی زندگی کن.
دیگه با یه شب چراغ کاغذی، شب این ترانه روشن نمیشه. میدونم میونه این آدمک ها هیچ کسی هم قسم من نمیشه. حالا که وقت دوباره گفتنه، حالا که حال ستاره ها بده، کسی هم گریه بار نشده، هیچ کسی یه حرف بهتر نزده. توی قصه‌مون یه خط فاصله است که تو اون غریه من این مرخط. بیایی فاصله ها رو کم کنیم، وقتشه ش میشه دوباره نقطه سر
علاوه بر یواش حرف زدن باید درباره موضوعات خیلی تخصصی هم به نظرم این دور زمونه دیگه اطلاعات کسب کنن، مثل همین حرف زدن با شکلک ها و خلاصه نویسی های پیامکی. باید بدونن کاربردشون چیه، خب چه مزایایی داره. ما هم که میدونیم بابا مامانا این روزا اصلا وقت ندارن، حتی شاید خودشون هم ندونن، به همین خاطر ما بهشون میگیم.
سلام نازنینای دوست داشتنی، کوچولای مهربونم، دوباره نوبت حرفای ما با شما رسیده. امروز میخوایم درباره این استیکرا و نقششون تو زندگی خواهر و برادراتون حرف بزنیم. خب حالا استیکر چیه؟ همین برچسب مرچسبای آفرین و صد آفرین و هزار آفرینی که الان دست همتون هست، فقط توی دنیای مجازی از اینا استفاده دیگه هم میشه کرد. مثلا با همین استیکرها ازدواج میکنن، یعنی میرن خواستگاری، خودشونو لوس میکنن که پول نداشتنشون خیلی به چشم نیاد و بعدم شاید باورتون نشه ازدواجم میکنن. با همین استیکرها علاقهشون رو به خانوادهشون نشون میدن، تازه با همینا تو قهرها دلجویی هم میکنن، بعد با همینا میتونن ساعتها بدون یک کلمه حرف با هم حرف بزنن، تازه دعوا کنن، عبانی بشن و تازه بگو مگوهای مجازی هم باشته باشن. یعنی تأثیری که اینا دارن زبان و ادبیات رو بعضیا نداره. برای همینه که پیامک ها و نوشته های فضای مجازی هر روز پیچیده تر و کوتاه تر میشن. پس این بار که برای نقاشی یا کاردستی یکی از اینا جایزه گرفتین، حواستون رو بیشتر جمع کنین که دست خواهر یا برادر بزرگترتون نیفته. مخصوصاً اگه تو سن ازدواجن، یا اینکه خودشون فکر میکنن تو این سنن، اینا رو یه جا قایم کنین و برین بازی. آبادی کلا کوچولوهای باهوش من.
بد نیست، اصلا خوبه. قبل از این که دکمه ارسالو بزنیم یه دور این پیامی رو که نوشتیم بخونیم، یه وقت اشتباه نوشته نشده باشه ضرر نداره که. بگذاریم، حالا خوبه من به جای خداحافظی بگم که مثلا با احترام فاطمه عباسی، ولی این کارو نمی کنم. میگم خیلی متشکرم که امروز کنار ما بودین، بحث رو شنیدین و به بقیه هم اگه دوست داشتین بگین که این برنامه رو بشنون. یعنی سپاسگزارم همه شما که با ما بودین. با احترام فعین فاطمه عباسی.
دست کوهی توی موندن ما جوانی
بخشین دستگاه ضبط صدای خوب دارین؟
بله که داریم. حالا برای چه کاری میخواین؟
میخوام یه کتاب صوتی ضبط کنم.
چه جالب. اسم کتابتون چیه؟
سفیر مهر.
سفیر مهر، پیام آور نور و روشنایی.
میگن وقتی پدر یا مادر فوت میکنن فرزنداشون وراثه اونا میشن، یعنی هر چیزی که هست و ازشون به ارث میبرن. وقتی هم حرف از ارث و میراث میشه همه فکرشون میره به سمت مادیات و هیچ از یه لحظه هم فکر نمیکنه که بخشی از این ارث میگه اخلاقیات یا حتی پذیرفتن یه مسئولیت باشه. یعنی خیلی ها دنبال ارثی هستن که از اون به بعد شرایط زندگی رو براشون راحت تر کنه، مثل خونه، ماشین، فرشای دستباف قدیمی. انگاری هیچ کسی نمیخواد وارث مسئولیت باشه. البته تو دوران حکومت‌های پادشاهی شاهزاده‌ها تاج و تخت و مسئولیت اداره کشور رو به ارث می‌بردن، ولی باز خودمونی ما توی این ارثیه چیزی که بیشتر لذت داشت قدرتی بود که به شاهزاده می‌رسید، و الا توی ارثی که فقط مسئولیت باشه هیچ لذتی وجود نداره و فقط حرف تعهد و سختیه. البته دور و برمونم کم نیستن کسایی که وارث معنوی والدینشون شدن. مثلا یه نظری که به دوش پدر مادرشون بوده رو بعد فوتشون ادامه دادن، یا اینکه مدیریت یه مدرسه یا حتی خیریه رو به عهده گرفتن، که همه این موارد خیلی قابل ستایشه. واسه این با خودم فکر کردم که بد نباشه موضوع کتاب جدیدم و یه همچین چیزی انتخاب کنم. یه موضوعی درباره ارثیه‌های غیر مادی که از والدین به فرزندان میرسه. اینکه کدوم مدل هست دارند که یه همچین چیزی رو به ارث ببرن، یعنی ادامه دهنده مسئولیت‌های پدر مادرشون باشن بدون اینکه براشون سود مالی داشته باشه. آره، به نظرم این میتونه یه موضوع جالب برای یه کتاب صوتی باشه.
سفیر مهر. پیام آور نور و روشنایی.
داشتم به خودم فکر میکردم بچه ها چه بخوان چه نخوان یه جورایی وارث چیزای غیر مادی پدر مادرشون میشن، مثل اخلاقشون یا حتی عاقبت به خیر شدنشون. البته این چیزی که میگم مثال نقضم داره ها، یعنی هستن بچه هایی که از لحاظ اخلاق و رفتار نقطه مقابل پدر مادراشون شدن، ولی تو اکثر افراد میشه خلق و خوی مشترکی بین پدر مادر و فرزند پیدا کرد. حتی ما در این مورد ضرب المثل هم داریم. این که میگن پسر کو ندارد نشان از پدر، واسه یه همچین چیزاییه. حتی وقتی میخوای یه بچه رو تربیت کنی همه به پدر مادرش میگن با رفتارت بهش یاد بده نه با کلماتت. خوش به حال آدمایی که وارث خصلت‌های خوب پدر مادرشون میشن. واسه کتاب صوتی جدیدم خیلی دنباله قهرمان گشتم. خب چون بالاخره هر کتاب و داستانی نیاز به قهرمان داره دیگه، کسی که بتونه الگو اسوه باشه. تو تحقیقایی که داشتم به اسم آدمای زیادی برخوردم که ادامه دهنده راه خانوادهشون بودن، اما یکی از اونا تو این روزا که بیشتر از همه نظرمو جلب کرد اسم امام حسن علیه السلام بوده. کسی که بلا فاصله بعد از شهادت پدرشون امام علی علیه السلام وارث تمام وظایف و مسئولیت هاشون شدن و این موضوع نه تنها خواسته قلبی خودشون بوده بلکه با حمایت و تشویق مردم هم همراه شده. آره به نظرم امام حسن علیه السلام بهترین انتخابه.
دست دعا رو من سمت تو میگیرم، منتظر هرچی معجزه‌ست، میشینم قلب زمینی جا میذارم، اینجا مثل تو هیچ کس نیست هیچ کجای دنیا.
نوشتن درباره کسی که وارث معنوی حضرت علی بوده و تا 7 سالگی تو دامن پیامبر بزرگ شده خیلی کار سختیه. کلی موضوع سرفصل هست که میشه بهش اشاره کرد. میگن امام حسن علیه السلام از لحاظ اون سلفت به قدری به پیامبر نزدیک بودن که حضرت محمد همیشه میگفتن حسن فرزند و پسر منه، نه نوه من. جالبش اینجاست که این تعریف تمجیدا فقط از زبون یاران امام حسن شنیده نمیشه، بلکه همه کسایی که مخالف امامت ایشون بودنم ازشون تعریف میکردن و این کینه و دشمنی هم از زمانی بینشون به وجود اومده که دیدن امام حسن هم مثل حضرت علی هیچ جوره حاضر نیستن که زیر بار ناعدالتی برن. همه اینا آثاری بوده که از تربیت امام علی به عنوان پدر به امام حسن رسیده و این میراث تبدیل شده به یه مسئولیت سنگین روی دوش امام حسن. وقتی همه حرفا رو به خودم مرور میکنم تصمیم گیری برام بیشتر سخت میشه و نمیتونم به یه نتیجه قطعی برسم که چه سرفصلایی رو برای کتاب سیم انتخاب بکنم. آخه یکی از چیزایی که موقع نوشتن یه کتاب خیلی مهمه در نظر گرفتن سلیقه و نظر مردمه، چون اونا هستن که باید این کتابو بخونن و دربارش نظر بدن. واسه همین من تصمیم گرفتم که این دفعه پیش پیش نظر مردمو بپرسم، یعنی قبل از نوشتن کتاب نظر مردمو بپرسم ببینم اگه خود اونا قرار باشه یک کتاب درباره زندگی امام حسن علیه السلام بنویسن به چه چیزایی اشاره میکنن.
من اگه قرار باشه در مورد امام حسن مجتبی کتابی بنویسم، کتابی بنویسم در مورد بخشنده بودن اون امام، چون شنیدم که ایشون 2/3 از مالشون رو در راه خیر و به فقرا بخشش میکنه.
من اگه بخوام یک کتاب راجع به امام حسن علیه السلام بنویسم، راجع به لقبشون بنویسم که مجتبی هست و چرا چگونه این لقب رو گرفتن.
با صحبتهایی که با مردم داشتم و جستجوهایی که خودم انجام دادم دیگه تقریبا چارچوب کتابم معلومه و میدونم که چه سرفصلایی میخوام داشته باشم. یکیش درباره لقب امام حسن هست که مجتبی بوده. معنیشم میشه پسندیده و برگزیده. حالا اینکه چرا این لقب رو براش انتخاب کردن دقیقاً چیزیه که میخوام شرحش رو توی کتاب صوتی بگم. اما یه سرفصل دیگه‌ای که دوست دارم بهش اشاره کنم اینه که امام حسن همه حرفایی که میزدن رو در عملم اثبات میکردن. مثلا اگه از انفاق و بخشش حرف می زدن، مردم همه شاهد بودن که چطور خودشون همیشه بیشتر از نصف درآمدشون رو صرف همین راه می کردن. یا اینکه اگه مردم رو به رفتن حج دعوت می کردن، خودشون هم همیشه پیش قدم بودن و برای این سفر سوار مرکب های راحت نمی شدن. در عوض مردم رو با پای پیاده توی بیابون دنبال خودشون رو نمی کشوندن، بلکه خودشون نفر اول بودن که این سفر رو مثل فقرا با پای پیاده طی می‌کردن. شاید وجود تک تک این رفتارا بوده که باعث شده مردم ایشون رو با لقب مجتبی صدا بزنن. ولی خب همه اینایی که من گفتم نتیجه شخصی خودم از زندگی ایشون بوده. ولی برای نوشتن یک کتاب احتیاج به یک منبع موثق‌تر هست. کسی که بتونه این برداشتای من رو تایید یا رد کنه. واسه همین باید برم سراغ یک کارشناس. کسی که منابع زیادی رو خونده و با قطعیت میتونه نظر بده. یکی مثل حاج آقا رمضانی به نظرم بهترین انتخاب میتونن باشن.
یکی از بزرگترین وظایف امام حسن مجتبی علیه السلام بعد از شهادت پدر بزرگوارشون حفظ دیانت مردم بود. همون کاری که امام علی علیه السلام خیلی در موردش کار کردن، زحمت کشیدن. من میخوام روایتی رو خدمت شما عرض بکنم در این خصوص که امام حسن مجتبی علیه السلام خیلی دغدغه داشتن که مردم راه پیغمبر خدا رو گم نکنن. یه شخصی گناهکار اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام عرض داشت: ابن رسول الله، من یه آدم گناهکاری هستم، آدم که منو نصیحتی بکنید. حضرت فرمود 5 تا راه بهت یاد میدم، از این تا راه استفاده بکن. کی گفته گناه نکنی؟ هر چقدر دوست داشتی گناه بکن. طرف خیلی مشتاق شد که عجب، پس راه و روش هایی هست که ما میتونیم از اونا استفاده بکنیم و گناه بکنیم. حضرت فرمود: 1، این که سعی کنی رزق و روزی خدا رو نخوری، بعد هر چقدر دوست داشتی گناه بکن. لا تأکل من رزق الله و اذنب ما شئت. طرف به فکر فرو رفت، گفت: مگه میشه رزق و روزی خدا رو نخوره؟ نمیدونم که، هر چی که به دست بیاریم رزق و روزی خداست. عرض کرد: ابن رسول الله، نمیشه، راه بعدی رو بفرمایید. حضرت فرمود: اگر میتونی یه جایی برو که خدا تو رو نبینه، هر چقدر دوست داشتی گناه بکن. باز طرف فکر کرد که من کجا برم که خدا منو نبینه؟ دید نمیشه. علم یعلم بان الله یرا. آیه شما نمیدونید، آیه قرآنه که میفرماید: آیه شما نمیدونید که خدا شما رو داره میبینه در هر جایی که باشید. دید نمیشه. عرض داشت: ابن رسول الله، راه بعدی رو بفرمایید. حضرت فرمود: یه جایی برو که مال خدا نباشه، اونجا هر چقدر دوست داشتی گناه بکن. باز طرف رفت تو فکر، گفت: من کجا برم که مال خدا نباشه، ملک خدا نباشه، ملک خدا نباشه؟ ولله ملک السماوات والارض. گفت: نمیشه یا ابن رسول الله، از این روش هم نمیشه استفاده کرد و گناه کرد. راه بعدی رو بفرمایید. حضرت فرمود: تو عمرت تموم میشه، اسرائیل میاد به سراغت، اگر میتونی حریف اسرائیل بشی، هر چقدر دوست داری گناه بکن. گفت: نمیشه ابن رسول الله. حضرت فرمود: پنجمین راه، روز قیامت میخوان تو رو بندازن توی آتش جهنم، اگر حریف مأمورین جهنم میشی، هر چقدر دوست داری گناه بکن. طرف گفت: نمیشه ابن رسول الله. بنابراین تصمیم گرفت که دیگه گناه نکنه. انشالله ما هم تصمیمی جدی بگیریم برای اینکه از گناه و معصیت خودمون رو دور کنیم، به برکت صلوات بر محمد و اهل بیت محمد.
خانم بابای آماده هستین؟
بله آقای توکل.
بریم. 3 2 1 بفرمایید.
ستاره ها تکثیر می شوند و آفتاب در شبهای تاریک رخنه می کند. همه پیراهن ها بوی یوسف می گیرند و کبوترها از سقف خانه ها لبریز می شوند. وقتی نوزادی به نام حسن پای بر خاک زمین می‌گذارد. تو آمدی تا منادی عشق و مهربانی در دورترین کوچه‌های شب زده باشی.
دف نیست صدای پرپرهای برشت است، گل نیست در این خانه گلستان بهشت است. ای نور دو چشمان نبی زاده حیدر، برهان مجسم شده یک سوره کوثر. از نور تو خورشید و قمر چهره بپوشد، تا روز ابد عشق از این جام بنوشد. تا روز ابد عشق از این جام بنوشد.
میلاد تو ای عشق مبارک، میلاد تو ای عشق مبارک.
این خانه پر از بال ملائک شده امشب، با نام تو خلقت متبرک شده امشب.
میلاد تو ای عشق مبارک، میلاد تو ای عشق مبارک.
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی،
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
آخ خنک شدیم، اوف مکه پختیم، آب بس شدیم، سوختیم. بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه. لبه یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده. زیر سایه شما کول را به راه با صفا با مطلوب آیده راز کنیم و باد بخوریم خنک بشیم خوب. زیر سایه شما با کول رما همیشه بهاره. لبه یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم ما شعیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، حسایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ما شعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ما شعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوی آب و سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی. جوی بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیرید با جوی، حال سک به جو. جوی 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 خوش بگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس.